با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. اعمال رسولان فصل 1. موضوع اصلی این فصل عبارت است از آماده سازی برای آمدن روح القدس. همانطوری که در مقدمه پیشنهاد شد، به نظر من مناسب ترین نام برای کتاب اعمال رسولان کار خداوند عیسی مسیح توسط روح القدس از طریق رسولان است. 7 فصل کتاب کار خداوند عیسی مسیح توسط روح القدس از طریق رسولان در اورشلیم را آشکار می کند. اولین فصل آن آماده سازی برای آمدن روح القدس است. مقدمه مختصری می باشد که شامل یک شرح از خدمت 40 روزه عیسی مسیح پس از قیام و سپس صعودش و وعده بازگشت او و همچنین انتظار رسولان برای آمدن روح القدس و منصوب کردن یک رسول به جای یهودا است. مقدمه. در اعمال فصل 1:1-2 می‌خوانیم: دوست عزیزم تئوفیلوس در کتاب نخست به شرح کامل زندگی و تعالیم عیسی پرداختم و نوشتم که او چگونه پس از آنکه احکام بیشتری توسط روح القدس به رسولان برگزیده خود داد، به آسمان بالا رفت. منظور از رساله نخست انجیل لوقا است که به تئوفیلوس نوشته شده بود که معنی اسم او عاشق خدا می باشد. من کاملا این نظریه را رد می کنم که در اینجا منظور از تئوفیلوس به عنوان مخاطب نامه هر عاشق خدا است. به طور آشکار لوقا مردی به نام تئوفیلوس را می شناخت و بیشک این نام یعنی عاشق خدا اسم مناسبی برای این فرد بود. انجیل لوقا شامل شرح کامل زندگی و تعالیم عیسی مسیح بود. در کتاب اعمال رسولان عیسی به کار و تعلیم خود ادامه می دهد و امروزه نیز او همچنین در حال کار کردن است و به همین دلیل من به عنوان شرح کار خداوند عیسی مسیح توسط روح القدس از طریق رسولان را برای کتاب اعمال رسولان مناسب می دانم. او توسط این برنامه نیز همکنون به کار خود ادامه می دهد تا زمانی که خودش متعلقانش را از این دنیا بیرون ببرد. این مطالب که عیسی به آسمان بالا رفت به این معنی نیست که کار و تعلیم دادن را متوقف کرده است، بلکه همکنون از برترین جایگاه یعنی بر تخت پادشاهی در دست راست خدا در حال ادامه دادن به کار خود به وسیله روح القدس می باشد. مانند یک لشکر که فرمانها را از فرمانده دریافت می کند، همچنین خداوند عیسی مسیح نیز توسط روح القدس در حال کار کردن است. روح القدس از طریق رسولان عمل می کند و همینطور من و شما را امروز در هر کجا که باشیم به کار می گیرد. این یک مطلب مهم و قابل توجه است. خدمت 40 روزه عیسی مسیح پس از قیام. لوقای طبیب در اینجا یکی از عبارات معمول به سبک خود را به کار می برد که در آیه 4 ادامه دارد. در اعمال رسولان فصل 1:3 می خوانیم: او در مدت 40 روز پس از مرگ خود بارها خود را زنده به رسولان ظاهر ساخت و به طرق گوناگون به ایشان ثابت کرد که واقعا زنده شده است. در این فرصتها او درباره ملکوت خدا با ایشان سخن می گفت. او خود را پس از رنج و مرگ با بسیاری دلایل غیر قابل انکار به طور زنده نشان داد. ظهور عیسی مسیح پس از قیامش 10 بار ثبت شده است. خدمت پس از قیام او آنطوری که در ظهورش آشکار می شود، ثمره بیشتری را در زندگی مسیحیان امروز نسبت به 3 سال خدمت قبل از مرگ و قیام او در انجیل دارد. پولس این مطلب را در 2 قرنتیان فصل 5 آیه 16 اینگونه بیان می کند. بنابراین از این پس برادران مسیحی خود را به حسب ظاهر و مطابق طرز فکر مردم دنیا قضاوت نکنید. زمانی من نیز درباره مسیح چنین قضاوت می کردم و بر این باور بودم که او یک انسان عادی است، اما اکنون دیگر چنین فکری ندارم. شما و من امروز او را به عنوان شخصی که بیش از 2000 سال پیش در این دنیا قدم می زد نمی شناسیم. ما او را به عنوان خداوند جلال یافته می شناسیم. او در همین لحظه در آن جایگاه آسمانی می باشد و او واقعی است. چقدر کلیسا بارها به این جنبه از واقعیت خداوند عیسی مسیح بی‌توجهی کرده است. بسیاری از افراد هستند که در تمام طول عمرشان عضو کلیسا بودند و تمام تشریفات مذهبی را رعایت کردند و فکر می‌کردند که یک مسیحی هستند. سپس از طریق شنیدن کلام خدا فهمیدن که حتی مسیح را نمی‌شناسند. شگفت انگیزترین کشف برای این افراد این بوده است که عیسی مسیح نه فقط بیش از 2000 سال پیش در روی این زمین زندگی می‌کرده است، بلکه او امروز هم زنده و در دست راست خداست. این افراد به سوی مسیح آمده و او را به عنوان نجات دهنده و خداوند خود پذیرفتند. مسیح خود را با بسیاری دلایل غیر قابل انکار زنده نشان داده است. مشکل بی ایمانی امروز با واقعیت ها نیست، بلکه مشکل اصلی آنان خود بی ایمانی است. واقعیت ها موجود و در دسترس می باشند. من تعجب می کنم اگر کسی به بعضی رویدادهای تاریخی مشخص شک بکند. صریح بگویم، من یقین دارم که ناپلئون زندگی کرده است و باور دارم که جنگیده است، ولی شواهد کمی برای آن دارم. در واقع 10000 بار بیشتر شواهد برای مرگ و قیام خداوند عیسی مسیح نسبت به شواهد برای جنگ‌های ناپلئون وجود دارد. ولی هنوز با این همه افراد بسیاری هستند که به مرگ و قیام عیسی مسیح ایمان ندارند. مشکل کجاست؟ مشکل در قلب آنان است. مشکل در قلب بی ایمان آنها است. در انسان یک گرایش طبیعی برای فرار از خدا وجود دارد، همانطور که آدم انجام داد. امروزه انسان از خدا روی برگردانده است. اگر شما بی ایمان هستید، مشکل در درون خود شماست. در کلام خدا مشکل وجود ندارد. او خود را با بسیاری دلایل غیر قابل انکار به طور زنده نشان داده است. شما می توانید بدانید و آگاه شوید اگر واقعا بخواهید که بدانید. ولی مشکل اینجاست که شما نمی خواهید بدانید. مشکل در فکر نیست. مشکل در خواستن است. اجازه بدهید در اینجا توضیحی در مورد قیام اضافه کنم. آیه‌ای در کلام خدا است که به نظر من بعضی آن را درست درک نمی کنند و اشتباه برداشت کردند. خداوند عیسی مسیح در یوحنا فصل 12 آیه 32 گفت: وقتی مسیح را از زمین بلند کردید، او نیز همه را به سوی خود بالا خواهد کشید. او چگونه برخیزانیده شد؟ دوست من، او در قیامش برخیزانیده شد. او از مرگ از میان مردگان برخاست. پیام این است. صرف نظر از این که شما چقدر در مورد مسیح صحبت می کنید یا چقدر از او تعریف کنید، پیام این است که او از میان مردگان برخیزانیده شد. او قیام کرده است. دلیل اینکه چرا افراد زیادی به عیسی مسیح روی نمی آورند این است که موعظه کمی در مورد یک مسیح قیام کرده می شود. چقدر کتاب اعمال رسولان تأکید را بر روی قیام عیسی مسیح می گذارد. در اعمال رسولان فصل 1:4 می خوانیم: در یکی از این دیدارها بود که به ایشان گفت از شهر اورشلیم بیرون نروید، بلکه منتظر روح القدس باشید، زیرا او همان هدیه ای است که پدر وعده‌اش را داده و من نیز درباره آن با شما سخن گفتم. این آخر جمله قبلی است. آیات 1-4 با هم یک جمله هستند. رسولان در انتظار آمدن روح القدس بودند. تا زمانی که آن واقعه به وقوع پیوندد، دستور او منتظر ماندن بود. در اعمال رسولان فصل 1:5 می‌خوانیم: یحیی شما را با آب تعمید داد، ولی تا چند روز دیگر شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. عیسی مسیح قیام کرده به شاگردانش ظاهر شد و به آنان این دستورات را داد. او به آنها گفت چیزی برای ایشان در حال اتفاق افتادن است. آنان به زودی توسط روح القدس تعمید داده می شوند، نه بعدها در یک مدت زمان طولانی. این تعمید روح القدس وعده خدای پدر است و عیسی قبلاً در این مورد با آنها صحبت کرده بود. این نکته بسیار مهم است که مشخص شود که این قسمت در مورد تعمید با آب، یعنی آیین تعمید نیست. در اینجا سخن از تعمید با روح القدس است. تعمید واقعی تعمید با روح القدس است. توسط تعمید روح القدس یک ایماندار در بدن ایمانداران قرار می گیرد که ما از آن بعضی مواقع به عنوان کلیسا یاد می کنیم. وقتی به فصل دوم برسیم که در مورد آمدن روح القدس در روز پنتیکاست صحبت می کند، یاد خواهیم گرفت که آنان با روح القدس پر شدند. پر شدن ضروری بود برای اینکه آنها بتوانند خدمت بکنند. این واقعیت که آنها برای خدمت کردن از روح القدس پر شدن نشان میداد که سایر خدمت‌های روح القدس اجرا شده بود. در اعمال رسولان فصل 1:6 می‌خوانیم: هنگامی که عیسی با شاگردان بود، آنان از او پرسیدند: خداوندا، آیا در همین زمان است که حکومت از دست رفته اسرائیل را باز برقرار خواهی کرد؟ شما خواهید دید که بعضی از مفسرین رسولان را برای پرسیدن این سوال ملامت می کنند. آنها احساس می کنند که رسولان اشتباه کردند. من معتقدم که جوابی که خداوند به آنان داد نشان می دهد که آنها اشتباه نکردند. سوال آنان یک سوال درست بود. یک سوال طبیعی، سوالی که خداوند ما به آن جواب داد. او آنها را توبیق و ملامت نکرد. او آن را یک سؤال احمقانه ندانست. رسولان در عهد عتیق رشد یافته و درس آموخته بودند. آنها منتظر آمدن مسیح موعود بودند. آنان فهمیده بودند که مسیحا کسی است که ملکوت و پادشاهی را روی زمین برقرار می کند. این امید آنان بود. این هنوز هم امید جهان است. کار خداوند با این زمین تمام نشده است. خداوند قصد ندارد این زمین را از صحنه روزگار پاک کند. اگرچه زمین به اندازه کافی کوچک است که برای خداوند مطرح نباشد، اما خداوند یک هدف ابدی برای زمین دارد. آنها در مورد ملکوت خدا صحبت می کردند که برقراری دوباره خانه داوود را نیز شامل می شد. اینها مطالبی بود که او بعد از قیامش درباره آنها صحبت کرد. در آیه 3 می‌بینیم که او درباره امور مربوط به ملکوت خدا سخن گفت. در اعمال رسولان فصل 1:7 می‌خوانیم: جواب داد، این زمانها را پدرم خدا تعیین می‌کند و دانستن آنها کار شما نیست. او به آنها اجازه داد که بدانند در این زمان مشخص ملکوت خدا برقرار نخواهد شد، بلکه او عده‌ای از مردم را به نام خود برگزیده و فرا خواهد خواند، که منظور کلیسا است. در فصل 15 کتاب اعمال وقتی رسولان برای اولین بار در اورشلیم برای مشارکت ملاقات کردند، یعقوب به این موضوع اشاره کرد که در اعمال رسولان فصل 15 آیه 14 الی 18 می‌خوانیم. پتروس برای شما بیان کرد که چگونه خدا برای نخستین بار بر غیر یهودیان ظاهر شد تا برای جلال خود از میان ایشان قومی جدید انتخاب کند. و این درست همان است که پیغمبران خدا پیشگویی کردند. برای مثال آموس نبی میگوید: خداوند میفرماید از این پس باز میگردم و سلطنت افتاده داوود را برپا میدارم و خرابی های آن را بنا میکنم تا غیر یهودیان نیز بتوانند به سوی خدا بازگردند، یعنی تمام کسانی که نام خود را بر ایشان مهر زدم. این است آنچه خداوند میگوید، خداوندی که نقشه های ازلی خود را اکنون فاش میکند. این کاری است که امروز خداوند انجام میدهد. او غیر یهودیان را ملاقات میکرد تا از میان ایشان عده‌ای را برای اسم خود جدا سازد. این بدان معنا است که خداوند از میان این جهان آن مردمی را که به مسیح ایمان خواهند آورد فرا می‌خواند و روح القدس ایشان را در بدن ایمانداران، یعنی در کلیسا، تعمید می‌دهد. بنابراین وقتی رسولان از عیسی مسیح پرسیدند که آیا او ملکوت را در آن موقع احیا و برقرار خواهد کرد؟ جواب او چنین بود که این موضوع برای بحث در این زمان نیست. همچنین این موضوع برای بحث امروز هم نیست. افراد زیادی وجود دارن که به من میگوین فکر نمی کنید که خداوند به زودی خواهد آمد؟ خب دوستانه بگویم، من بر این باور هستم که او به زودی می آید. اما من هیچ اختیاری ندارم که به شما بگویم که او زود می آید، چون من نمی دانم. خداوند ما گفته است که این موضوع ربطی به ما ندارد که زمانها و دوران را بدانیم. این موضوع برای ما نباید مهم باشد. من به نبوت ایمان دارم، اما فکر می کنم که ممکن است شخصی بیش از حد بر آن تاکید کند. شما برای پیشرفت و رشد نمودن در ایمان به چیزی بیشتر از یک مطالعه نبوتی احتیاج دارید. پس کار امروز ما چیست؟ دوباره دقت کنید که خداوند آنها را سرزنش نکرد، بلکه به جای آن نشان داد که او یک مطلب دیگری در نظر دارد. مطلب و کار دیگری است که ما باید انجام دهیم. لزومی ندارد که زمانها و فصلها را بدانیم. پدر آنها را در اختیار و قدرت خود دارد. ولی در این آیه کار و مأموریت شما و من مشخص می شود. در اعمال رسولان فصل 8 آیه 1 می خوانیم: ولی آنچه لازم است بدانید این است که وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت تا در اورشلیم، در سراسر یهودیه، سامره و حتی دورترین نقطه دنیا درباره مرگ و زنده شدن من شهادت دهید. این مأموریتی است که هنوز هم امروز ادامه دارد. این کار فقط به یک بدن سازمان یافته یا به کلیسا به عنوان بدن داده نشده است. این یک فرمان خیلی شخصی، فردی و خصوصی برای هر ایماندار است. این فرمان به آنان حتی قبل از آمدن روح القدس و تشکیل کلیسا داده شده بود. امروز این یک فرمان و مأموریت مستقیم برای من و شماست. این کار ما است که کلام خدا را در جهان پخش کنیم. ما نمی توانیم بگوییم که این به کلیسا مربوط است تا کلیسا مبشرانی را برای گسترش دادن پیام انجیل بفرستند و سپس خود عقب بنشینیم و بگذاریم که دیگران این کار را انجام بدهند. مهمترین سوال این است که آیا شما کلام خدا را گسترش می دهید؟ آیا شما به عنوان شاهد انجیل، یعنی خبر خوش نجات، توسط عیسی مسیح به همه جا می روید؟ آیا شما فعالیت‌های بشارتی و یا به عنوان نمونه از این برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا حمایت می کنید؟ آیا خودتان شخصاً در فعالیتی برای او سهیم هستید؟ امروز بسیاری مردم وجود دارند که می خواهند در مورد زمانها و فصلهای آمدن مسیح صحبت بکنند، ولی نمی خواهند در تلاش برای گسترش و پخش کلام خدا باشند و نمی خواهند در این کار سهیم باشند، در حالی که این مأموریت آنها است و نه فقط رسولان. این مأموریت و فرمان او برای من و شما است. به نظر من اگر خداوند به طور ناگهانی امروز به من و شما هر جایی که باشیم ظاهر شود، او در مورد زمان آمدنش صحبت نخواهد کرد، بلکه در مورد گسترش و پخش کردن انجیل صحبت خواهد کرد. او می خواهد که مردم نجات پیدا بکنند. این مأموریت و کار ما است. برای گسترش این انجیل و خبر خوش نجات بخش ما به قدرت نیاز داریم. وعده او چه چیزی بود؟ شما قدرت خواهید یافت. ما نیاز به هدایت خداوند داریم. اگرچه امروز پخش و گسترش کلام خدا کار ما می باشد، ولی قدرتی در ما وجود ندارد. در کلیسا هم قدرتی وجود ندارد، بلکه قدرت در روح القدس است. این روح القدس است که از طریق هر ایماندار یا کلیسا یا از طریق هر یک از برنامه‌های بشارتی عمل می‌کند. سوال این است که آیا ما به او اجازه می‌دهیم که چنین عمل کند؟ عیسی مسیح می‌گوید وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت تا درباره مرگ و زنده شدن من شهادت دهید. شهادت ما به مسیح مورد نظر است. او مرکز توجه می باشد. در اورشلیم که به معنی شهر ما به کار برده شده است، بایستی شهادتی به مسیح وجود داشته باشد. منظور از بین همه یهودیان اجتماع ما است. سامره به افرادی اشاره می کند که با آنان مشارکت و دوستی نداریم. اگرچه ممکن است از نظر اجتماعی این گونه افراد را ملاقات نکنیم و با آنها معاشرت نداشته باشیم، اما باید به روش‌های گوناگون پیام انجیل را به آنها برسانیم. البته ما قادر نیستیم با هر شخصی معاشرت کنیم، اما می توانیم دوستانمان را انتخاب بکنیم، همانطوری که هر فردی چنین می کند. این قسمتی از آزادی است که ما داریم. افرادی وجود دارند که نمیخواهم با ما معاشرت کنند. افراد بسیاری هستند که دوست ندارند من به آنها نزدیک شوم. من روش آنها را عوض خواهم کرد. ولی ما هم امتیاز و همین مسئولیت را داریم که کلام خدا را به مردم برسانیم و در میان آنها گسترش بدهیم، حتی اگر با آنها معاشرت اجتماعی داشته باشیم یا نداشته باشیم. بالاخره شهادت به مسیح بایستی تا آخرین نقطه زمین، یعنی به تمام دنیا برسد. ما نباید هرگز و هیچگاه این واقعیت را از نظر دور کنیم که این کار قصد خدا است. او به ما گفته است که اگر ما او را دوست داشته باشیم، می‌خواهیم فرامین او را اطاعت کنیم. فرمان او شخصی است. ما نمی‌توانیم این کار را به اشخاص دیگر واگذار کنیم و بگوییم کلیسا این کار را انجام می‌دهد، پس من نیازی ندارم دخالت بکنم. دوست من، شما چقدر سهیم هستید؟ شهادت شما به مسیح چیست؟ شما چگونه این مأموریت را به انجام می‌رسانید؟ شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.